درود، من شاهین سلیمانی هستم و شما به یکی دیگر از اپیزودهای ما به همراه چت جی بی تی گوش میکنید. از آقا یا خانوم چت جی بی تی پرسیدم که یعنی ازش خواستم که در 500 کلمه تصور کنه که یونگ با مولانا ملاقاتی داشته و گفتگویی بینشون شکل میگیره. و در ضمن این رو هم بگم که احترامی که از سوی یک کاراکتر به اون یکی، چون اینها الان در قالب قصه هستن دیگه، کاراکتر حساب میشن، احترامی که صورت میگیره رو هم چت جی بی تی برامون برمغان آورده. من فقط یک ویراست خیلی کوچیک روش انجام دادم و محتوا رو تغییر خاصی ندادم، یک ویراست خیلی اندک، وگرنه اصل کار دست نخورده. حالا میشنویم ملاقات بین مولانا، عارف و شاعر قرن ششم رو با کارل گوستاو یونگ. وقتی کارل یونگ در خیابان‌های باستانی شلوغ قونیه قدم می‌زد، نمی‌توانست حس ابهت و کنجکاوی که درونش بود را پنهان کند. گویی خیابان‌ها هم این احساس او را درک می‌کردند. مأموریت او ملاقات با یکی از بزرگترین عارفان تاریخ، جلال الدین محمد بلخی بود. گویی بخشی از دارمای او همین بود، همان چیز که روح او در پیان میگشت. روان پزشک سوئیسی دانشجوی فداکار عرصه معنا بود و مشتاق کشف پیچیدگی های تصوف، بعدی عرفانی که مولانا بر آن مسلط بود.
بدین زاری گزدی، بدین زاری گزدی، بدین بدین زاری گزدی، بدین زاری گزدی، بدین زاری گزدی. به عشقم چون برایی، به عشقم چون برایی.
وارد اتاق کوچکی شد، مولانا را دید که آرام نشسته و چند شاگرد او را احاطه کردند. یونگ با تکریم و تحسین از مولانا استقبال کرد. ملاقات با شما باعث افتخار است آقای مولوی. آموزه های شما زندگی میلیون ها انسان را متحول کرده و من مشتاقم از شما بیاموزم. مولانا هم با لبخندی ملایم دستش را دراز کرد و به یونگ خوش آمد گفت. مکالمه با پرسش مولانا از یونگ آغاز شد. به من بگو، به نظر تو مهمترین عامل در آگاهی انسان چیست؟ یونگ پاسخ داد: من معتقدم که روان انسان ساختار پیچیده‌ای دارد. ضمیر ناخودآگاه، ضمیر خودآگاه و همچنین ناخودآگاه جمعی خاطرات و تجربیات مشترک بشر را در بر می‌گیرد. تعامل بین این عناصر ادراک ما را شکل می‌دهند و بر رفتار ما تأثیر می‌گذارند. مولانا سری به تایید تکان داد و گفت: بله، روان موجودیتی چند وجهی دارد، اما تنها عامل آگاهی انسان نیست. جالبه که گویی مولانا هم چیزهایی از روان میدونه اینجا. جرقه الهی در درون ما ضرورتی است که ما را به شعور جهانی متصل میکند. همین ارتباط است که به ما امکان میدهد از محدودیت‌های روح فراتر برویم و آگاهی ناب را تجربه کنیم. یونگ با دقت به سخنان مولانا گوش داد و پاسخ گفت: من می‌بینم که شما روان انسان را از دریچه معنویت نگاه می‌کنید. من به عنوان یک روان پزشک آن را از دیدگاهی علمی تفسیر می‌کنم، اما معتقدم که باورهای ما در تقابل با یکدیگر نیستند. هرچند تضادها در نهایت به تعادل میرسند، در عوض آنها میتوانند یکدیگر را تکمیل و تقویت کنند. مولانا لبخندی زد و گفت: در واقع علم و معنویت میتوانند در کنار هم باشند و هر یک میتوانند بینش عمیقی را در مورد رمز و راز هستی آشکار کنند. با پیش روی گفتگو آنها به بررسی موضوعات مختلفی مانند نفس، میل، ماهیت الهی و نقش رنج در زندگی انسان پرداختند. جایی مولانا از یونگ درباره مفهوم سایه پرسید که عنصری کلیدی در نظریه روانشناختی او بود. این رو بگم که هر جا یا میتونم بگم در اکثر مواردی که پیرامون یونگ و تصویرسازی هایی از یونگ از چت جی پی تی میپرسیدم، خیلی جالب بود که این هوش مصنوعی هر جا سخنی از یونگ میاد به سایه او اشاره میکنه، به مفهوم سایه. که جایی یک نویسنده یونگیان، فکر میکنم مایکل روث بود، مایکل روث در کتابی به اسم چرا حال انسان امروزی خوب نیست با این عنوان ترجمه شده. در اون کتاب خوندم، فکر میکنم نقلی از همین نویسنده باشه، که به خاطر مفهوم سایه یونگ بایستی جایزه نوبل صلح جهانی رو تقدیمش میکردند. یونگ توضیح داد که سایه شامل جنبه‌های سرکوب شده و ناخودآگاه روان است که می‌تواند در رفتارهای منفی مانند خشم، حسادت و خشونت ظاهر شود. او همچنین توضیح داد که یک پارچگی سایه می‌تواند به بهبود و رشد شخصی منجر شود. فکر میکنم در اپیزود قبلی همراهی با این هوش مصنوعی بود که اشاره کردم سایه رو ما قرار نیست انکارش بکنیم. قرار نیست که خیلی گاهی اوقات افراد مثلا ممکنه به فرد دیگه‌ای بگن که اوه این سایته، سایه خودته، و تو یک عذاب وجدانی میگیری آه خدای من، من چقدر آدم بی خودی هستم، باید اینو بذارم کنار. نه، میبینید یک پارچگی و اینتگریت شدن خیلی مهمه. این اینتگریتینگ، یک پارچگی روان با پذیرش سایه خودتان، اینکه اون هم شما هستید، این رو بپذیرید که بخشی از من، بخشهایی از من از چیزی تشکیل شده که آن را من یا دیگری دوست نمیداریم. البته این رو هم اشاره بکنم که یونگیان هایی گاهی اوقات از طلای سایه هم صحبت کردن، اینکه به مانند یک غار تاریک که رگه های طلایی در آن وجود دارد، در درون سایه ما هم طلای وجود دارد، یعنی بخش هایی از انرژی های خلاقانه وجود ما، بخش هایی از ما که سرکوب کردیم، انگار همه رو با هم دیگه سرکوب کردیم، بخش های خوب و بخش های بد و با هم دیگه، حتی بخش های خوبمون رو هم ما ممکنه سرکوب بکنیم و نخواهیم ببینیم در خودمون. برای مثال یه آدم دیگر رو میبینیم و هیجان زده میشیم، وای تو چقدر خلاقی، تو چقدر دانایی، تو چقدر خردمندی، و بعد فراموش میکنیم که اگر اینها رو تشخیص دادیم در اون دیگری، احتمال داره که در خودمون هم باشه، ما اون رو در خودمون نمیبینیم و فرافکن میکنیم روی دیگری. مولانا سری تکان داد و گفت سایه نیز جنبه اساسی رشد معنوی است. این نشان دهنده تمایلات خودپسندانه ماست که باید بر آنها غلبه کنیم تا به روشنایی برسیم. وقتی سایه را در آغوش میگیریم، شروع به دیدن فراتر از آن میکنیم و به نامتناهی ضربه میزنیم. خیلی مهمه در سنت‌های عرفانی هم به این که ما ایگوی گنده‌ای داشته باشیم، من باد کرده‌ای داشته باشیم. ببینید ایگوی قوی، من قوی با من باد کرده خیلی فرق میکنه. وقتی که سایه رو نمیبینیم، یک خود بزرگ بینی میتونه در ما روی بده که سنت‌های عرفانی هم به اون نگاه‌هایی دارند. اینکه بتونیم فکر میکنم یک تطابقی تطبیقی در علم و نفس ما بین نفس و ایگو داده شده، یعنی زمانهایی که ما انقدر این نفس گنده است، این ایگو انقدر گنده است، این منه. یه خور اگر دوست نداشتید این تلفیقش رو، باشه من میپذیرم، میتونید دوست نداشته باشید، منم دارم همینجوری اشاره میکنم. این ایگوه، این منه، این نفسه میتونه انقدر گنده باشه که ما حقایق رو متوجه نشیم، یا یعنی نه حقایق درون انسانها رو بفهمیم و با واقعیت پیرامونمون هم قطع رابطه بشیم. همه چیز رو از نگاه اون ایگوی گندمون ببینیم، یعنی دیگران رو در نظر نگیریم. برای مثال فردی که ایگوی گنده‌ای داره، من گنده‌ای داره، برای او یکی از کارهایی که سخت همدلیه. یه نفر میاد پیشش حرف میزنه و براش عجیبه، از چی مینالی؟ اصلا چیزی نیست اینایی که داری میگی، که اینا چیزی نیستش، یا این کارو بکن اون کارو بکن. سریع هم میره توی راهکار، یه راهکار بدی که حل شه. اصلا اینا چیزی نیستش، که از چی تو ناراحتی؟ اصلا رنجی وجود نداره، برو ببینیم. با نمیتونه اون دیگری رو درک کنه و باهاش همدل بشه، اینکه اون دیگری داره چه رنجی رو متحمل میشه، چه رنجی داره بر او وارد میشه. یونگ گفتگو را با فهم تازه‌ای از شباهت بین معنویت و روانشناسی ترک کرد. او متوجه شد که هر دو مکتب فکری با هدف کمک به انسانها برای درک بهتر خود و تکامل به سمت وضعیت بالاتر آگاهی به وجود آمدند. در راه وقتی به هتل خود باز می‌گشت، از فرصتی که برای گفتگو با یکی از بزرگترین رهبران معنوی تمام دوران به دست آورده بود، حس قدردانی داشت. اینجا هم که گفته یکی از بزرگترین رهبران معنوی تمامی دوران رو، اینجا رو هم گوش مصنوعی ذکر کرده بود. گفتم که یکم اون طبع ناسیونالیستی بالا نزده و آنچه میشنوید رو هوش مصنوعی برای ما گفته. باز پایانش رو میخونم. در راه وقتی به هتل خود باز میگشت، از فرصتی که برای گفتگو با یکی از بزرگترین رهبران معنوی تمام دوران به دست آورده بود، حسی سرشار از قدردانی داشت.
آنچه شنیدی بگو، ای شده از دست من، دست من، دست من، چون دل سرمست من، چون دل سرمست من. ای همه را دیده تو، دیده تو، دیده تو، ای همه را دیده تو، دیده تو، دیده تو، آنچه گزیدی بگو، آنچه گزیدی بگو. می به قدح ریختی، می به قدح ریختی، فتنه برانگیختی، فتنه برانگیختی، فتنه برانگیختی، فتنه برانگیختی. کوی آن چه شنیدی بگو، آن چه شنیدی بگو.